مهم و روشنگر هست که جدا نمیشه ازش گذشت. من هم با اینکه سعی میکنم وقت محدودی برای جواب سوالات اختصاص بدم، محضا بارها شده که این جوابگویی تا آخر وقت رو اشغال کرده و این گرفتاری به وجود اومده که بحث اصلی ما الان حدود یکی دو هفتهیه که انجام نگرفته. واقعا نمیدونم بایستی در این باره چه کار کرد، فکر دیگری اندیشید، ولی یک نکته مسلمه که اون بحث روش‌های نفوذی آمریکا در ایران به قدری گسترده است و پرمطلب که در حقیقت اگر کسی بخواد به تمام ریزکاری‌های این مسئله واقف بشه و دربارش بحث‌هایی صورت بگیره، شاید یک سال تمام و موضوع یک درس کامل علوم سیاسی یک دوره آموزشی رو به خودش اختصاص بده. با این وقت محدود، هفته نیم ساعت الی سه ربع، واقعا امکان نداره که آدم به تمام زوایای این مسئله بسیار پر اهمیت وقوف حاصل بکنه. وقت ما هم متاسفانه تا آخر اردیبهشت ماه یا آغاز ماه مبارک رمضان بیشتر نیست و تا اون زمان هم بیش از شاید سه جلسه در اختیار نداشته باشیم و به همین جهت من واقعا نمیدونم که چگونه اون بحث رو میشه به جایی رسون و ضمناً هم با این همه سوالی که برادران مطرح کردن چگونه میشه کنار اومد. حالا به قول معروف بایستی یک راهی پیدا کرد که بین هر دو باشه و تا اونجایی که به بحث اصلی هم لطمه نخوره سوالات جواب داده بشه. ضمناً اگر بخوایم سوالات رو درز بگیریم و جوابگو نباشیم، گرفتاری های دیگری به وجود میاد و مسائل مهمی که مطرح میشه و عمدتاً بیشتر از اصل بحث مورد نظر برادرانه در بوته اجمال میمونه و خب این گرفتاری ما رو در یک برزخی قرار داده که نمیدونیم کدوم ور بهشت کدوم ور جهنم. حالا این وسط تناب ما را میریم، بالاخره به یه ور سقوط بکنیم. امیدوارم که جهنم نباشه. بله خب این مربوط به آقایون گرداننده دفتره، اونها بایستی برنامه بریزن تا ترتیبی داده بشه. حالا انشالله اگر برادران بودن در اینجا برای سال آینده، البته توافقی صورت بگیره و بحثایی بشه، امکان داره که به صورت مفصل‌تر این جلسات برگزار بشه. حالا فعلا علل حساب به جواب این سوالات بپردازم که وقت بیشتر از این تلف نشه. نوشتن درباره درگیری‌های لبنان بین گروه مرابطون و از طرف دیگر جنبش عمل و دروزی‌ها، با اینکه می‌دانیم دروزی‌ها سوسیالیست هستند، چطور شده که با جنبش عمل همکاری دارند و دیگر اینکه امین جمیل چطور شده که بیشتر با سوریه رفت آمد دارد؟ آیا موضعش عوض شده که کمتر با اسرائیل رفت آمد می‌کند؟ راجب گروه مرابطون حتما مستحضر هستید که اینها جنبش ناصری ها هستند، یعنی طرفداران عبدالناصر رئیس جمهور فقید مصر هستند و از نظریه های او پیروی می کنند. خود ناصر نظریه چندان مستحکمی نداشت که کسی بتونه بر اساس او یک گروهی رو پایه‌ریزی بکنه. نظریه اصلی ناصر یک حالت ملیگرایی عربی بود فقط و عربی بودن هم میدونید هیچ مشخصه جز زبان عربی نداره. پایه‌گذاری یک نهضت و یا یک نظریه یا یک مکتبی بر اساس یک زبان نمیتونه واقعیت چندان ملموسی برای انسجام افراد به دست بده. زبان، تکلم به یک زبان ایجاد ملیت نمی کنه، ایجاد فرهنگ نمی کنه، ایجاد وحدت فکری نمی کنه. شما وقتی که ملاحظه فرمایید از عرب حجازی تا عرب لیبیایی، عرب سوری به زبان عربی تکلم میکنند و بین اینها هیچ اتفاق و وحدت نظری وجود نداره، الا ممکنه به خاطر اسلام، تازه اگر مسلمان باشن، به بیپایگی این نظریه بیشتر پی میبرید. و تازه اگر ما زبان عربی رو به عنوان یک پایه و اساس وحدت در نظر بگیریم، خب خیلی راحت اسرائیل میتونه پس فردا کلاس های زبان عربی دایر بکنه و مردمش رو موظف بکنه که شما باید عربی یاد بگیری. وقتی که اسرائیلی ها عربی یاد گرفتن، پس جزء ملت عرب میشن و دیگه آقایون ناصریست ها و دیگر منادیان ناسیونالیزم عربی نمیتونن با اسرائیل دشمنی داشته باشن، برای که اونا هم عرب میشن. اگر واقعا پایه و مبنای تشخیص امت عرب زبان عربیه، خب اسرائیلی هم میشن عرب. پس این میدونید و توجه دارید که یک نظریه باطلیه، بیمعناست. لذا این آقایون مرابطون هم که پیرو این نظریه هستن، میشه تشخیص داد که افرادی هستن احساساتی بدون عمق اندیشه، صرفا به خاطر اون جلوه‌ای که عبدالناصر در زمان خودش داشت و پایه‌ریزی کرد یک ناسیونالیسم عربی رو، رو آوردن به این مکتب. بنابراین افرادی که اونچنان پایه و اساس محکم ایدئولوژیک ندارند، نمیتونن منادی افکار و عقاید برانگیزنده‌ای هم باشن. بیشتر جنبه سیاسی پیدا میکنه کارشون. گروه هایی هستن که گوشه و کنار به وجود میان و در حکم دکانهای سیاسی هستن که هر لحظه ای هم ممکنه به هر سوی گرایش پیدا کنن، بسته به اون قدرتی هست که در مقابل یا در کنار اینها قرار میگیره. و اما راجع به دو روزی ها که نوشتن سوسیالیسم هستن، دو روزی یک اعتقاد مذهبیه. نمیتونه یه اعتقاد مذهبی حتما عنوان بشه که سوسیالیسم یا کمونیسم یا آزادی خواه یا چیز دیگری از این قبیل. بله، اون گروهی که دو روزی ها رو رهبری میکنن سوسیالیست هستن، ولی این دلیل نمیشه که دو روزی ها هم سوسیالیست باشن. سوسیالیست یک مکتب، البته سوسیالیسم به این معنا که ما امروز مواجه هستیم باهاش، یک مکتب مادیه و سنخیتی با نظریات مذهبی و افکار دینی نداره، جز اینکه بگوییم رؤسای دو روزی ها افکار سوسیالیستی دارن و اونها هستند که به این شکل تبلیغ میکنن. دو روزی ها میدونید یک گروه مذهبی هستند که اتفاقا گذشتهشون برمیگرده به یک فردی ایرانی که درزی بوده. درزی به زبان فارسی یعنی خیاط، معروف بوده به درزی، منتها این تغییر شکل پیدا کرده، درزی 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 کم کم تبدیل به دروزی شده، ولی حقیقتش درزی. و اینها افکاری دارن تقریبا میشه گفت حد فاصل بین مسیحیت و اسلام قشری، اسلامی که فقط جنبه عبادی رو مطرح میکنه، به اصطلاح رهایی خود رو و پروازش به سوی خداوند رو مطمئن نظر داره، به دیگران، به جامعه کاری نداره. میدونید این اسلام واقعا اسلام واقعی نمیتونه باشه، کسی که فقط به خود میاندیشه. این همون مسیحیت شکل میگیره. دو روزی ها این سیستم هستن، منتها خب چون یه مقدار افکار عارفانه اسلامی صوفیگری درشون هست، ارتباط نزدیکتری با مسلمانان دارن تا مسیحیون. بنابراین اشکالی نداره که جنبش عمل و دروزی ها با هم همکاری بکنن، چون یه ارتباط های فکری بین اینا هست. جنبش عمل هم میدونید مختص شیعیان محروم جنوب لبنانه که اون هم البته دستخوش تغییراتی شده. گروهی افراد صرفا سیاسی بدون اعتقادات مذهبی درش رسوخ کردن و به هر حال این آش هفت جوشیه که در لبنان هست و قدرت‌های بزرگم از این اختلافات نظریه که بین مردم لبنان هست بهره برداری میکنن و بین اینها گاهی آتش اختلافات رو دامن میزنن و سعی دارن کلن این مسئله رو در دنیا تبلیغ کنن که مردم لبنان لیاقت یک استقلال و آزادی به تمام معنا رو ندارن، اینها باید دائم تو سری بخورن و یه قدرتی بر اینها مسلط باشه، میخوان این معنا رو تبلیغ بکنن. پس به این ترتیب درگیری های لبنان بین گروه های مختلف اصالت چندانی نداره، اینها عمدتاً ناشی از تحریکات خارجیه برای رسوندن همون هدف و تبلیغ در همون راه. و این که نوشتن امین جمعیل چطور شده با سوریه رفت آمد دارد، من یک بار اینجا توضیح دادم خدمتتون دلیل رفت آمدش به سوریه چیه. یه دلیل مهمش همان است که اسرائیل بی آبرو شده در لبنان. دیگر اگر این آقا میخواست با اسرائیل رابطه داشته باشه شاید به اندازه 0% احتمال باقی موندنش نمیرفت، ناچار شده رو به سوریه بیاره. و ضمناً همین حرکت هم از در درون حزب فالانج یک انشعاب افراطی به وجود آورده تا اعمال افراطی این منشعبین در حقیقت بتونه راه رو برای مشروعیت بخشیدن به امین جمعیل همراه بکنه. وقتی که هر گروه و دسته‌ای میدونید شما در مسائل سیاسی به بن‌بست رسید، یک راه نجاتش اینه که گروه انشعابی ازش سر بیرون بیاره و دست به اعمال افراطی بزنه، یا گروه انشعابی سر بیرون بیاره و اعمال گذشته رو حالت تعدیل بده بهش. به این ترتیب افکار منحرف میشه از اون اصل کارها و اقداماتی که اون گروه سیاسی انجام میداده، نظرها بر میگرده به سوی این اختلافات جدید و این حزب یا دسته میتونه به کار خودش ادامه بده. من یک بار اینجا پیشبینی کردم خدمتتون که مجاهدین خلق یا منافقین در آینده نزدیک انشعاب خواهند کرد و گروهی از بین اینها سر بیرون خواهند آورد که انتقاد میکنن از رهبری قبلی و ناسزا میگن و این صحبت رو تبلیغ میکنن که اونها راه خطا رفتن و شایسته ترد هستن. به این ترتیب این سازمان میتونه پابرجا بمونه، افراد جدیدی رو جذب بکنه یا افراد سرخورده رو به داخل خودش راه بده و ادامه حیات داشته باشه. کار حزب فالانج هم به همین شکله، یک گروهی حالت متعادل به رهبری امین جمعیل با سوریه رفت آمد میکنن، گروه دیگری افراطی میگویند نه بایستی دست به اقدامات وحشیانه و سرکوب مسلمانان زد، و به این ترتیب راه رو باز میکنن برای گرایاندن مسلمانان به سمت امین جمعیل، یعنی به همون هدفی برسند که از روز نخست در صددش بودن، یعنی مسلمانان رو با امین جمعیل به صورت متحد در بیارن. بایستی مردم جنوب لبنان به خصوص هوشیار و آگاه باشن که فریب نخورن. برادر دیگری پرسیدن لطفاً بفرمایید از آنجایی که کشورهای لیبی، سوریه، الجزایر الظاهر تابع و وابسته بلوک شرق هستند، چطور می شود یک دفعه رئیس جمهور الجزایر برای مذاکره مستقیم با ریگان به امریکا می رود و گفتگوی خرید اسلحه با یک دیگر می کند، و یا می بینیم هیئت آمریکایی به سوریه می رود و اینها کلن چه حرکت هایی می باشن. برای که بدونید چه حرکت هایی می باشن کافیه به کارهای رژیم شاه توجه کنید. شاه مگه همه معتقد نیستید که دستورگیرنده و نوکر و مزدور و سرسپرده آمریکا بود؟ خب چرا میرفت به شوروی، با شوروی مذاکره میکرد، از شوروی اسلحه میخرید؟ برای چی؟ به همون دلیل هم آقای رئیس جمهور الجزایر میره به آمریکا، از آمریکا اسلحه میخره. به همون دلیل هم آقای حافظ اسد با آمریکایی‌ها مذاکره مستقیم میکنه. کسانی که در وهله اول هدف اصلیشون حفظ قدرت خودشونه، از هیچ کاری عبا ندارن، دست به دامن هر قدرتی میشن و به اعتقاد خودشون یک حالت موازنه مثبت به وجود میارن. یعنی کاری میکنن که قدرت‌های بزرگ از اینها ناراضی نباشن تا در صدد اقداماتی در جهت براندازی اینها برمیان. شاه کسی بود که من اطمینان دارم شب راحت میخوابید، چون از 6 قدرت بزرگ دنیا رضایت نامه داشت تو جیبش. 6 قدرت بزرگ دنیا ازش راضی بودن و این آسوده میگرفت شب میخوابید با این اطمینان که هیچ خطری تهدیدش نمیکنه، چون اعتقاد عمومی بر این بوده و الانم عده زیادی بر این اعتقادن که خطراتی که برای حکومت‌ها به وجود میاد از داخل ملت‌ها عمدتاً ناشی از تحریکات یکی از قدرت‌های بزرگه، و اگر کسی همه قدرت‌ها رو از خودش راضی نگه داشت، پس خاطر آسوده بدارد که هیچ اتفاقی نمی‌افته. و شاه از این تیپ افراد بود. بقیه سران کشورها یعنی اکثریتشون هم به همین سنخ فکر می‌کنن. مثلا شما ملاحظه فرمایید همین نیکاراگوئه، کشوری که ما معتقدیم انقلابیه و مقابله داره میکنه با امپریالیسم آمریکا، تا چه حد محافظه‌کارانه و سازشکارانه حرکت میکنه. نمیخواهد کوچکترین رنجشی آمریکا از دستش داشته باشه. اونچنان رفتار میکنه که شاید میشه گفت نوکرترین حکومت وابسته به آمریکا هم اینچنین رفتاری نداره. این فقط ناشی از وحشت از دست دادن قدرت شخصیه، هیچ علت دیگری نداره، و وحشت از اتکا به نیروی مردمی. یعنی اینقدر رهبر توخالیه که میترسه متکی بکنه خودشو به مردم، میترسه دیگه حرفی نداشته باشه برای گفتن. شما به خوبی دوران مصدق رو به یاد میارید یا حداقل مطالعه کردید. مصدق کسی بود که وقتی فهمید نمیتونه دیگه متکی به نیروی مردم باشه، رفت به سمت آمریکا. یعنی احساس کرد یه نیروی لازم داره تا اون رو سرپا نگه داره، و همون آمریکا ضربه بهش زد و ساقطش کرد. وگرنه اگر مصدق کسی بود که تا به آخر با اتکا به نیروی مردم میموند و وحشت از توخالی بودن خودش نداشت، محال بود بتونه آمریکا علیهش کودتایی ترتیب بده. علت کشیده شدن رؤسای کشورها به سمت قدرت‌ها، حالا چه برای خرید اسلحه، چه مذاکره، چه امتیاز دادن و چه روابط دیگر، عمدتاً ناشی از اینه که وحشت دارند نسبت به از دست دادن قدرتشون و اطمینان ندارند به پایگاه مردمی خودشون. همه اینهایی که می‌بینید مذاکره می‌کنند و صحبت میکنند از این قبیل هستن. مذاکرات حزب دموکرات کردستان با حکومت جمهوری اسلامی چه مقدار صحت دارد؟ حزب دموکرات کردستان خب حزبیه که دشمن حکومت مرکزی عراق یا حکومت بعث عراق. البته این دشمنیش هم زیاد سابقه طولانی نداره، گرچه از گذشته وجود داشته، ولی در یک مقطعی این دشمنی تبدیل به دوستی شد. زمان کودتای عبدالکریم قاسم در عراق، حزب دموکرات کردستان تبدیل به یکی از دوستان حکومت مرکزی شد، ولی بعدها که دیدن نه اونچنان که گمان میکردند حکومت مرکزی عراق به اینها امتیاز نمیده، باز حالت دشمنی گرفتند و مبارزه کردند علیه حکومت مرکزی عراق. بنابراین غیر از اون مقطع به خصوص زمانی، حزب دموکرات کردستان همیشه دشمن حکومت مرکزی عراق بوده. حالا که حکومت مرکزی عراق دشمن ماست، پس به مصداق اون ضرب المثل قدیمی دشمن رو باید دوست انگاشت. البته ما به این واقعیت رسیدیم که این گونه دوستی ها هیچگاه عمیق و ریشه دار نیست، بلکه سوری و ظاهریه. ولی خب حداقل میشه از این ظاهر دوستی بهره‌گیری سیاسی کرد، هیچ اشکالی نداره. همونطور که ما وقتی با کشوری مثل لیبی یا سوریه ابراز دوستی میکنیم، در حقیقت معناش این نیست که ما 100% دوست هم دیگه هستیم و هیچ در بین ما اختلاف نظری وجود نداره. نه، به خاطر اینکه اونها دشمن ما هستن، حکومت عراق، و به این جهت با ما حالت دوستی نشان میدن و ما هم خب البته تا حد مقدور از این دوستی بهره‌گیری سیاسی میکنیم. حزب دموکرات کردستان هم یه همچه حالتی داره. وگرنه من شخصا به شما قول میدم که اگر روزی حکومت مرکزی عراق سقوط بکنه، حاکمیت بعث از بین بره و بخواهد که امیدواریم چنین بشود در عراق حکومت مردمی مبتنی بر خواسته های مسلمانان به وجود بیاد، همین حزب دموکرات کردستان اولین سنگ ها رو در این راه خواهد انداخت و گرفتار میکنه مردم افغانستان، مردم عراق رو. همونطور که حزب دموکرات شبیه این در ایران راجع به جمهوری اسلامی ایجاد کرد و ما گرفتاری خواهیم داشت با این حزب در آینده وقتی که حکومت عراق به دست مسلمانان بیفته. ولی خب الان لزومی نداره که ما برای آینده نگران باشیم، فعلا اونها دشمن حکومت مرکزی عراق هستن و ما اشکالی نداره که با اینها همکاری های ظاهری حداقل داشته باشیم. ولی خب در باطن بهتره که در بین اینها عناصر مسلمان و واقعا معتقد به مبانی اسلامی رو شناسایی بکنیم و بیشتر با اونها رابطه برقرار کنیم تا اونهایی که صرفا عضو حزب دموکرات کردستان عراق هستند و هیچ هدفی جز مبارزه جویی سیاسی ندارن. راجع به درگیری های مردم مشهد با افغان ها هم برادر سوال کرده بودن که من قبلا جواب دادم به این سوال و گفتم این درگیری ها زیاد اصالت نداره، بیشتر ساختگیه برای انحراف اذهان عمومی از مسئله مجاهدین افغانیه، برای خدشه‌دار کردن قداست مجاهدت های مردم مسلمان افغانستانه و کاملا شباهت داره به همون درگیری هایی که در داخل ایران خودمون گهگاه به صورت مصنوعی به وجود میاد و هدفش برهم زدن و آشوبگریه و بهره برداری های تبلیغاتی سیاسی. آها، حزب دموکرات کردستان ایران رو نوشتن؟ نه، اون که واقعیت نداره، 100% بدونید آقایان شبیه قاسملو اینا اصولا اینقدر سوابقشون ننگینه که قابل مذاکره نیستن. نه، اینو مطمئن باشید که واقعیت نداره. من تصورم این بود که حزب دموکرات کردستان عراق رو برادرمون گفت. آیا واقعا ایران موشک می سازد یا نه و چه کشوری با او همکاری می کند؟ واقعا که خب وقتی که موشک ایران در بغداد صدا می کنه و کشورهای سازنده موشک در دنیا هم همه دشمن ما هستن، خب پس ما بایستی یا قبول بکنیم که این موشک ها موشک نبوده و همون ادعای صدام درسته که بمب منفجر شده، و یا اینکه این موشک ها رو خودمون ساختیم. چون هیچ راه دیگه این وسط نیست. کشورهایی در دنیا موشک میسازن تماما دشمن ما هستن، محال به ما اینجور اسلحه رو بدن، و اگر بدن واقعا باید به عقل و فهمشون شک کرد، و اگر موشکی میره و در اونجا منفجر میشه پس شق ثالثی نداره جز اینکه قبول بکنیم موشک‌ها رو خودمون ساختیم. و من یک بار توضیح دادم که البته موشک ساختمانش مراحل متعددی داره، سه رکن عمده است که ما در حقیقت دو رکنش رو خودمون ساختیم. رکن اصلیش هم لزومی نداره که ساخته بشه چون در انبارهای ما همیشه بوده، یعنی خود موشک و خرج انفجاریش اینجا در انبارهای ایران وجود داشته. ولی اینکه ما موشک رو تونستیم طوری هدایت بکنیم که به اهداف مورد نظرمون در فاصله معین بخوره، اینها همه کار دانشمندان و تکنیسیان های خودمون بوده، و اطمینان داشته باشید که هیچ کشوری هم با ما همکاری نکرده. ممکنه ما چیزی وسیله خواستیم رفتیم از جای تهیه کردیم به اشکال دیگری، ولی باز اطمینان داشته باشید که اون کشوری که این چیزها رو به ما داده هیچ وقت گمان نمی کرده که ما این وسایل رو برای این هدف به خصوص لازم داشتیم، چون اگر می دونست حتما به ما نمی داد. آیا امکان ندارد که در عراق هم مثل سودان وقتی جنگ به جاهای باریک رسید کودتایی صورت گیرد؟ و آیا در این صورت مواضع ما در آن زمان چه خواهد بود؟ و یا مردم که الان در کوشه و کنار تظاهراتی برپا می‌کنند چه عکس العملی نشان خواهند داد؟ و در آن صورت آیا ما جنگ را ادامه خواهیم داد یا سکوت می‌نماییم؟ یه نکته اساسی اینجاست که اگر امکان داشت در عراق کودتایی انجام بشه، صدام هر کسی که احتمال به قدرت رسیدنش بود از بین برده، یعنی او دیگه آدمی در عراق باقی نگذاشته که بیاید و کودتا بکنه. البته آدمی که بتونه همون هدفهای صدام رو ادامه بده، نه اینکه به طور کلی آدمی باقی نذاشته. آدم هایی که نوکر و جیرخار قدرت های بزرگ باشن بخواهند با ظاهری مردمی کودتا بکنند و این انشعابی که در احزاب صورت میگیره چهره مردمی داشته باشن و مسیر رو منحرف بکنند، بعد در بلند مدت گام به گام دوباره برسن به همون اهدافی که صدام دنبال. این چنین آدمایی رو من معتقدم اگر وجود داشتن صدام همه رو قلقم کرد، چون این احتمال رو همواره میداد که یک چنین اتفاقی بیفته، تمام رو کشته و از بین برده. و الان علتی که واقعا دست قدرت‌های بزرگ در حنا مونده و نمیتونن کاری انجام بدن برای که این تیپ افراد دیگه در عراق نیست. ولی خب احتمال هست، هیچ چیز غیر ممکنی واقعا غیر ممکن نیست، ممکنه پیدا بشه فردی که به قول امام سالها در آب نمک خوابونده باشن و یک برای چنین روزی مهیاش کرده باشن بیاد و کودتایی بود. طبیعیه که عکس العمل ما در قبال این کودتا بستگی صریح و آشکار داره به موضع گیری این شخص. اگر این شخصی که در عراق کودتا میکنه بیاید و مستدل با حالتی که 100% پذیرفتنی باشه در ظاهر اعمال صدام و رژیم بعث رو محکوم بکنه، خب طبیعیه که ما سکوت خواهیم کرد، چون ما اصلا خواستمون از ادامه جنگ چیه؟ ما میگوییم میخواهیم صدام و رژیم بعث در عراق نباشد، حکومت به دست مردم بیفته. اگر این کودتا چی بیاد و با تظاهر به مردمی بودن رفراندومی انجام بده و تمام جوانب و ظواهر قضیه رو هم طوری عمل بکنه که تقریبا نشه شکی برد به ماهیت کار، ناچار ایران سکوت بکنه، چون ما خواسته رو اعلام کردیم و معتقدیم که جز این نمیخوایم و ایستادیم و جنگیدیم و شهید دادیم. پس وقتی دیدیم که صدامی نیست و حاکمیت بعثی نیست و حکومت ظاهراً البته حالت مردمی گرفته، ناچاریم سکوت و بنشینیم تا به روزی که ماهیت واقعی این حکومت کودتایی رو بشه، که البته اگر خللی درش باشه مسلماً دیری نخواهد پایید و رو خواهد شد، ولی حداقل تا اون زمان ما ناچاریم سکوت بکنیم. همونطور که راجع به رژیم سودان اتفاق افتاد، ببینید تا موقعی که چیزی علنی نشده ما نمیتونیم حمله بکنیم، حمله تبلیغاتی حداقل بکنیم، ناچاریم سکوت بکنیم. در عراق هم همین اتفاق خواهد افتاد و این عرض کردم خیلی غیر محتمله، برای اینکه صدام هر اون کسی که میتونست شایستگی این کار رو برای جانشینیش داشته باشه، حداقل در نقش یک مفتن و منافق و درو، همه رو از بین برده و دیگه کسی رو باقی نذاشته که بتونه این عمل رو انجام بده. بله؟ بله. خب ببینید این دلیل نمیشه. شما ببینید در کودتای معروف عراق 1958 که عبدالکریم قاسم اومد حکومت جمهوری در عراق تشکیل داد و حکومت سلطنتی رو نابود کرد، عبدالکریم قاسم کسی بود که فرمانده لشکر گارد شاهنشاهی بغداد بود، در عراق در بغداد بود، و تعریف میکنن یک هفته قبل از کودتا در جلسه ای برادر عبدالکریم قاسم علیه شاه عراق صحبت میکنه، مخالفت میکنه، حرفایی میزنه و عبدالکریم قاسم محکم با کشیده چنون به گوش برادرش میخوابونه که پرت میشه و همه میگن عجب افسر وفاداری نسبت به شاه عراق. و همین افسر یه هفته بعد کودتا میکنه و قلع و غم میکنه خانواده سلطنتی عراق، به طوری که جسد اینا رو تکه تکه مردم توی خیابونها میکشیدن، که بعد یک انگشت نوری السعید نخست وزیر رو برده بودن به عنوان مژدگانی پیش ناصر، انگشتش رو برده بودن اونجا و نشون بدن که ما این کار رو کردیم. این دلیل نمیشه. ممکنه خیلی ها در ظاهر طوری حفظ بکنن که مشخص نباشه، ولی البته بعد موزگیری ها تا یه حدی نشون داد که تمایلاتی هست، ولی هنوز این موزگیری ها به جای نرسیده که ما رو به موزگیری صریح و قاطع بکشونه. حرف زده میشه، هنوز دلیل مستندی وجود نداره. ما میشنویم که میگویند فلان رابطه برقرار شد، ولی این حرف نمیتونه مستند باشه و سبب یه موزگیری صریح و قاطع بشه. نوشتن سیاست موجود در جمهوری اسلامی ایران دست کمی از سیاست مهندس بازرگان ندارد که می گفت ما باید با شرق و غرب دشمنی ظاهری نداشته باشیم و الان هم در ایران می بینیم که دشمنی ظاهری کم کم تمام می شود. خب این برادر ما خیلی واقعا نکته سنج بودن. ظاهر قضیه کاملا صحیحه. بله، بازرگان میگفت که ما باید با شرق و غرب دشمنی ظاهری نداشته باشیم و الان هم ایران رو به همین جهت داره سیر میکنه. یعنی ما الان هیچ وقت مثل 2 سال یا 3 سال یا 4 سال پیش حالت دشمنی ظاهری رو نشون نمیدیم. حداقل مثلا در مورد شوروی، در مورد شیوخ خلیج فارس میبینید که این حالت دیگه مثل گذشته نیست. و یا حتی در مقابل آمریکا میبینید که اون شعارهای قدیمی دیگه تکرار نمیشه. و یا با توجه به اینکه سفارت شوروی یک لانه جاسوسی عظیمیه، هیچ کس به سفارت شوروی حمله نمیکنه. یک بار اتفاق افتاد، اونم سفارت آمریکا. با اینکه ما میدونیم اکثر سفارتخونه‌های خارجی لانه جاسوسیه، ولی این حرف رو به زبون نمیاریم. اینا همه دلیل بر اینکه دشمنی ظاهری کم کم به مرور داره محو میشه. بازرگان هم همین حرفو زده. و آیا میشه گفت که الان حکومت جمهوری اسلامی در همون مسیر بازرگان داره حرکت میکنه؟ میشه همچی حرفی زد؟ کسانی که ظاهر بینن بله، میگن بله به همون شکل حرکت میکنه، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که انقلاب یک دوره افرادگری داره، هیچ شکی نیست. من یک بار خدمتتون عرض کردم ما کوشش میکنیم حرکت‌های انقلابی رو با اسلام توجیه بکنیم. بعضی جاها موفقیم، بعضی جاها ناموفق. نبایستی بخوایم 100% هر اتفاقی تو این انقلاب افتاده اسلامی بدونیم. این ما رو منحرف میکنه. انقلاب قوانین خاص خودش رو داره، اسلام هم قوانین خاص خودش رو داره، ولی در بعضی نقاط مرز مشترک پیدا میشه، رو هم اثر میذارن. و خوشبختانه به لطف الهی این اثر از اسلام به انقلاب و از انقلاب به اسلام در کشور ما متجلی شد و سبب شد که انقلاب ما حالت وحشیانه پیدا نکنه. شما تاریخ انقلاب‌های دنیا رو نگاه کنید، چقدر وحشیه، چقدر خون ریخته میشه، چه حرکاتی انجام میشه به نام انقلاب. ما در ایران نداشتیم شبیهشو، نه اینکه نداشتیم، بسیار مختصر وجود داشته و تازه اونم کنترل شده و نگذاشتن حالت سبوعیت انقلابی به وجود بیاد. انقلاب یکی از مظاهرش رشد لومپنیزمه، یعنی اراذل و اوباش ولگردا میفتن وسط و بهره برداری میکنن، موزه ها رو تاراج میکنن، کتابخونه ها رو غارت میکنن، خونه های مردم به یغما میبرن، قصور سلطنتی، تمام ابنیه و آثار تاریخی رو ویران میکنن. ما در ایران نداشتیم یه همچی اتفاقی، برای که اسلام کنترل کرد، یک نفوذ معنوی عمیق به جا گذاشت رو مردم و نگذاشت این اتفاقات بیفته. پس نتیجه میگیریم که قوانین انقلاب به هر حال اجرا میشه، منتها شانس ما این بود که ایدئولوژی انقلابی ما اسلام بود و این سبب کنترل شد. ولی افرادگری انقلاب همیشه نمیتونه دوام داشته باشه. به جایی میرسه انقلاب که احساسات میره کنار، آهسته آهسته عقل و منطق جاشو میگیره. ما دیگه الان حتی اطمینان 100% داشته باشیم، یعنی واقعا از روز برای ما روشن‌تر باشه که سفارت شوروی یا سفارت سوئد یا سفارت کره جنوبی مرکز جاسوسی علیه ماست، دیگه حمله نمی‌کنه. یا اگرم حمله بکنیم مقامات رهبری ما کار رو نفی خواهند کرد، جلوی مردم رو می‌گیرن. برای اینکه ما از اون حالت احساسات اولیه اومدیم بیرون، می‌خوایم به صورت یک روند قانونی و منطقی کارهامون رو اداره کنیم و پی بگیریم. اینجا دیگه اون مسائل کارگشا نیست. الان دیگه نمیشه دادگاه انقلاب تشکیل داد که حاکم شهر بشین اینجا 20 نفر رو جلو و با 3 کلمه سوال و جواب حکم صادر بکنه و بگه بریم پی کارتون. الان موقع این چیزا نیست. به مرور داره حالت منطقی پیدا میکنه. اصول جانشین احساسات و ضوابط فردی میشه. به همین جهت ما نمیتونیم دیگه در روابط بین المللیمون همون حالتی رو داشته باشیم که در گذشته داشتیم. ما الان بایستی از طریق یک روابط صحیح با خارجه ارتباط داشته باشیم، نمیتونیم ببریم. و این روابط صحیح باید منضبط باشه، حداقل یه اصول شناخته شده امروز براش حاکم باشه. البته ما همه اصول رو نمیتونیم قبول بکنیم، اونا که میتونیم انطباق بدیم بر اسلام قبول میکنیم، ولی خب اونها هم تقریبا زیاده. در دنیا معمولا قوانینی که میگذره، حالا ما میگیم نمیگیم اسلامی هست، ولی حداقل ضد اخلاقی نیست. ظاهر قوانین هیچ وقت ضد اخلاقی نیست، ضد بشری نیست، حالا اسلامی نیست. میتونیم اونا رو بپذیریم، لازم نیست تمام قوانین اسلامی باشه. همین که کنوانسیون ژنو میگه بمب شیمیایی به کار نبرین، اسلامی نبوده، قانون اسلامی نبوده، چند نفر مسلمان این قانون رو وضع کردن، ولی حداقل ضد بشری و ضد اخلاقی نبوده. پس ما میپذیریم بسیاری از این ضوابط در مسائل خارجی و سیاسی وجود داره، ما میتونیم بپذیریم و اینا رو عمل کنیم. پس عمل میکنیم و عمل کردن به اینها نتیجهش این میشه که ما اون حالت دشمنی ظاهری رو بذاریم کنار، با عقل و منطق دشمنی بکنیم، یعنی دشمنی خودمون نشون بدیم و به این ترتیب پایه‌ای و ریشه‌ای اون خصومت خودمون رو نسبت به استکبار عرضه بکنیم. لازمه هر کار این فریاد زدن و شعار دادن نیست، و شاید بشه قبول کرد که فریاد زدن و شعار دادن مقدار زیادی از ترس طرف حکایت بکنه. شما وقتی که با یه پهلوان بوکس، پهلوان کشتی تو خیابون برخورد میکنید، دعواتون میشه، چون زور ندارید اونو بزنید، فریاد میزنید، نعره میزنید، داد هوا، این دلیل ضعف شماست. اگه شما قدرت داشته باشید اونو بزنید، نعره نمیزنید، میرید و میزنید، پرتش میکنید اون. شعار دادن یه مقداری ضعف رو هم ضمناً میرسونه. اگر ما بتونیم کار صحیح و منطقی انجام بدیم، هیچ لزومی به شعار دادن نداریم، به هیچ وجه. شما اگر توجه کنید به مسئله موشک ها، میبینید اگر ما واقعا از یه سال قبل که بخوایم موشک بزنیم، دائم هوار میزدیم که ما موشک داریم، ما موشک میزنیم، آی بترسین، آی ملت عراق، اینو همه دنیا اطمینان میگن که ما موشک نداریم، یا موشکمون به قدری بی خود و بی خاصیته که کارایی نخواهد داشت. ولی ببینید کسی شعار نداد، حرفی راجع به موشک نزد و عمل کردن و نتیجه بخش بود. به این ترتیب در روابط خارجی، روابط داخلی فرق نمیکنه. اصولا ارتباط با دنیا، ارتباط با مردم بایستی کم کم از شعارها کاست. این حرف من نیست، آقای منتظری بارها تأکید کردن که آقایون شعار رو کمتر بکنید، بیشتر عمل بکنید، و اون دشمنی ظاهری چون مبتنی بر شعاره پس باید کم بشه. حالا چون آقای بازرگان یه روزی گفته، ما بیایم بگیم نه، چون ایشون گفته پس ما باید همواره باز شعار بدیم، باز فحش بدیم چون این شخص گفته، این دلیل نمیشه. مگه هر حرفی رو که هر کسی میزنه چون اون شخص صلاحیت نداره پس حرفم قابل پذیرش نیست؟ درست میگه که آقای بازرگان فرض کنیم مهندس ترمودینامیکه، میاد یک اصولی رو ارائه میده در باره ماشین‌های بخار، ما باید بر اساس همون اصول ماشین‌های بخارمون رو به کار بندازیم، ولی بگیم چون مهندس بازرگان گفته پس ما این کار نمی‌کنیم. نه، این درست نیست. هر حرفی که هر کس زده دلیل نمیشه که بستگی به خصوصیات اخلاقی و اعتقادی اون ما نفیش بکنیم یا بپذیریمش. نه، راجع به همه مسائل گفتن، منتها شعار مرگ بر آمریکا یادتون نره، اون یه چیز دیگه است. اون بله، اون یه مسئله دیگری رو شما رو جای بحثش اینجا نیست. این شعار مرگ بر آمریکا حرف دیگری رو میخواد عنوان کنه که اصلا به مسئله شعار ارتباط نداره. اون داره راه و هدف رو مشخص میکنه. بله، به هر حال بحث اینه که چون این شخص این حرف رو زده و حالا ما داریم تقریبا همین جهت رو میریم، نه، این دلیل نمیشه که اولا ما دنبال روی اونیم و ثانیاً اون شخص، نکته اینجاست، از گفتن این حرف همین هدفی رو داشته که ما امروز داریم. نیست اینجور. من یه چند دقیقه بحث بکنم که متوجه بشید منظور من چی. میگویند فلانی یا آقای بازرگان لیبراله. لیبرال یعنی چی؟ من بارها اینجا گفتم خدمتتون. اولا بخوایم لیبراله بفهمیم، حضرت امام حسین جواب ما رو داده، خودش معنی لیبرالیسم کامل کرده. میگه اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید. یعنی آزاده بودن لزومی به دینداری نیست. اگر اینو ندارید اونو باشید. پس اگر کسی که دین داره خب کارش درست. اگر دین نداری آزاده یعنی لیبرال. پس لیبرال یعنی ضوابط دینی نداره. این حرف امام حسین، حرف من نیست. حال گرفتاریش چیه که امام حسین یه همچین نصیحتی رو کرده؟ نصیحتش اینه که در آزادی خواهی، یعنی آدم بایستی به افکار دیگران احترام بذاره. اولین مشخصه یک آدم آزادی خواه اینه که آزادی دیگران هم قبول داشته باشه دیگه. من چجور آزادی خواهم؟ پس آقا هر حرفی میزنم باید قبول داشته باشه. یعنی بپذیرم که او این حرف رو بزنه، البته ممکنه حرفش رو قبول نداشته باشه، ولی بپذیرم که او این حرف رو بزنه. به من میگه آزادی خواه. خب اگر کسی بتونه حرفش رو بزنه و اون چیزی که در دل داره بیان بکنه، در وهله اول یک حالتی در مملکت به وجود نمیاد و اون استبداد فکری. اگر مملکتی همه معزوم باشن حرفشون رو بزنن و حکومتی که لیبراله و افرادی که در رأس این مملکت هستن خاصیت لیبرالیزم دارند، اجازه دادن که مردم هرچی در دهنشون هست بگویند، اون مملکت طبیعیه که دچار حالت استبدادی نمیشه. این 100% طبیعیه. و ضمناً این آزادی در گفتار لازمش این نیست که همه افراد اون مملکت آزاد باشن در گفتار، نه، ممالک خارجی هم آزاد خواهند بود در هر چه که میخواهند بگویند. لیبرالیسم یک سیاست خارجی اگه تلقی بشه، پس ما که در این مملکت اصول لیبرالیسم رو برقرار کردیم، باید شوروی حرفش بزنه، آمریکا حرفش بزنه، انگلیس حرفش بزنه و ما هم باید گوش کنیم، جلوش هم نگیریم. درسته؟ خب اینجا تازه اول گرفتاری. آقای هاشمی رفسنجانی دیروز یه حرفی زد، یکی از برادران سوال کرده بودن نمیدونم الان کجاست، ولی ماجرا این بود که فرمودن من سندی خوندم که کارتر با رئیس دولت موقت بله نوشتن دیروز آقای رفسنجانی در ضمن سخنانش اشاره به یک سندی که در کتاب خاطرات دوران ریاست جمهوری کارتر نوشته شده است فرمودن تا چند اندازه صحت دارد و جناب عالی چه تحلیلی از این امر میکنید؟ اینجا لیبرالیسم به معنای واقعیه. خب وقتی که من معتقدم همه مردم باید حرفشون بزنن، خب آمریکا هم باید حرفش بزنه. آمریکا میگوید جناب آقای رئیس دولت موقت، شاه مرض سرطان داره، این بدبخت داره میمیره و تمام مرگ و زندگیش هم دست ماست، وسائل معالجه این شخص در آمریکا فراهمه، آیا شما رضایت میدید که ما دستمون برسه یک مریض بدبختی رو نجات بدیم و ندیم؟ میگوید خب بدین، اشکالی نداره، ما که جلوتون نگرفتیم، ببریم معالجش کنیم. بعد آمریکا میگه آقا تو این مملکت انقلابی شده، مردم علیه آمریکا حرف میزنن، ما اگر این رو بردیم آمریکا میخوایم یه وظیفه انسانی و اخلاقی رو انجام بدیم، چطور ما اطمینان داشته باشیم که این مردم نریزن سفارت خونه ما؟ آیا آقای مهندس شما روابط بین المللی، ضوابط قانونی حاکم بر کشورها رو میدونید که سفارت خونه در حکم ملک اون کشوره و بایستی هر حکومتی امنیت هر سفارت خونه رو تأمین بکنه و اگر نتونه در حکم حمله و یورش مردمش به خاک اون کشوره؟ میگه بله میدونه. میگه خب پس من این مسائل رو از شما میخوام و شما باید متعهد بشید که در اینجا عملی خلاف آزادی های موجود بین دول دنیا صورت نگیره. یه آدم لیبرال مجبور گوش بکنه، رای دیگه ای نداره. میگه نه، ما ضمانت میکنیم، برای اینکه اصول لیبرالیسم اقتضا میکنه که من قبول بکنم، وگرنه من لیبرال نیستم. آقا هم شعار رو برمیداره میبره اونجا و بقیه مسائل پیش میاد. و اما در حاشیه عرض کنم که من یه ایرادی به این گفته آقای هاشمی رفسنجانی دارم و اون که بنده میدونستم این ماجرا از 4 سال پیش، ایشون چطور نمیدونست؟ من نمیدونم واقعا به چه دلیل ایشون این حرف زده که دیروز فهمیده. این ایراد منه به ایشون، و چون خیلی علاقه دارم به آقای هاشمی و معتقدم که بایستی فهمید علت این گفتار چه بوده، ناچارم همونطور که بارها کردم فردا یه نامه بنویسم استفسار بکنم که دلیل این گفته چه بود. برای که حداقل 8 نفر تو کتاباشون نوشتن، از کارتر و جردن و ونس و برژینسکی و همین پریروز کتاب زن کارتر در اومده نوشته، بالاتر از همه اسناد لانه جاسوسی 50 جلد تا حالا منتشر شده، یه جلدش تماما این مطلبه. چطور من میدونستم؟ من آدمی که کاری نیستم، ایشون نمیدونست. من نمیدونم دلیل این گفته چه بود. نه، من نمیتونم بپذیرم آقای هاشمی آدمی نیست که سخن بی خود بگه. اینو عرض نمی کنم که قربون، ایشون میگه من دیروز فهمیدم. اینو نمی گفتم که چرا این عمل انجام نشده، به اون ایرادی نیست. من به گفته ایشون اعتراض دارم که میگه من دیروز فهمیدم. چطور دیروز فهمیدی؟ من که اینجا نشستم کاری هم نیستم، 4 سال پیش میدونستم، همه نوشتن، چیز محرمانه نه. اسناد لانه جاسوسی خودمون هست، اصلا این تلگراف ها هست. آقای ونس گفته به آقای سالیوان که آقا تو، سالیوان ببخشید این لینگن کاردار سفارت، برو با وزارت خارجه صحبت بکن، اینو تو اسناد ما هست، چطور ایشون دیروز فهمیدن؟ این برای من معماست. البته دلیلش باید کشف کرد، یعنی ایشون فرصت طلبی کرده. من نمیپذیرم، نه، من از آقای هاشمی یه چنین عملی رو به عنوان فرصت طلبانه. ببینید اشکالی نداره قربون، من میگم این لغت که دیروز من فهمیدم یعنی چی؟ چطور دیروزیشون فهمیده؟ اکثریت شما الان 3-4 سال میدونستین، چطور ایشون دیروز فهمید؟ این برای من معماست. البته این در حاشیه بود و انشالله امیدوارم که روشن بشه، چون برای من یک عقده ایجاد کرده. یعنی ایشون سخنرانی نکردن؟ شما چی میفرمایید؟ سخنرانی نکردن ایشون؟ نه، روزنامه رو کار نداشته باش. یعنی شما رفتین تحقیق کردین چیزی پیدا نکردین؟ متوجه عرضم نشدید؟ اصلا صحبت 47 نیست، ما رجوع به مضمون صحبت. همین ببین، ملاحظه فرمایید، ایشون میگوین عینن نطق آقای رفته، همین امروز سندی خواندم که قصه هم شد که اینها ارتباط قوی با آمریکا دارن، چون کارتر در کتابی که منتشر کرده نوشته وقتی ما خواستیم شاه را با آمریکا ببریم با رئیس دولت ایران صحبت کردیم و موافقت او را جلب کردیم و بعد با آمریکا بردیم. اولا کتاب خاطرات کارتر رو 3 سال چاپ شد، یک جزی از اونم 40-50 صفحه ترجمه شده به فارسی در اومد و غیر از اونم هست که اسناد مختلفی هست. من ببینید آخه شما، البته توهین نمی کنم، بعضی ها فکر میکنن که اگر یک ایرادی آدم از سران مملکت بگیره مخالف این هاست. نه، این دوستیه. من چون علاقه دارم، واقعا من به این مرد علاقه دارم و این برای من یک گرفتاری ایجاد کرد، نمیتونم توجیه بکنم پیش خودم. شما وقتی پدرتون مادرتون مرجع تقلیدتون رو دوست دارید، عشق میورزید به اینا، یه نکته به نظر شما غیر قابل توجیه ببینید، رنج میکشید دیگه. میخواید اینو حل بکنید. من این دارم رنج میکشم، میخوام اینو حل بکنم، حداقل احتیاج به کمک دارم. وگرنه اگر آدمی بودم دشمن و مخالف لذت میبردم که این یک گاف کرد. آیا ببینید در دنیا آخه تمام مردم که ناآگاه نیستن، آدم های قوی هستن که این چیزها رو میگیرن و ارزیابی میکنن و این گرفتاری ایجاد میکنه. البته من امیدوارم مسئله ای بوده که من نفهمیدم و ایشون حتما حلش خواهند کرد، ولی من باید حداقل خودم رو اقنا. حالا این گذشت، عرض کردم من حتما این کار رو خواهم کرد و همیشه هم هر موقع گرفتاری داشتم سوال کردم و با اینکه ایشون جواب مستقیم نداده، ولی یک هفته یا دو هفته نشده تو نماز جمعه بعدی جواب منو داده و من جوابم گرفتم. حسنش اینه و این کارم خواهم کرد مطمئنم. اصلا بحث سر چی بود؟ بله، خود کتاب خاطرات کارتر هم هست. ولی خب این برادری که نوشتن تا چه اندازه صحت دارد، این 100% صحیحه. من هیچ ایرادی به مضمون این صحبت ندارم، قبول میکنم، میپذیرم ارتباط داشتن و بدونی که واقعا متهم بکنم که اینها نوکر آمریکا هستن، میگم به خاطر خصوصیت لیبرالی تن دادن و لیبرال همیشه به جایی میرسه که تبدیل به نوکر میشه. عاقبت لیبرال یعنی نوکری، یعنی سرسپردگی، چون خصوصیاتی در اینها هست که به خاطر همون احترام به آزادی همه در دامی میفتن که دیگه نمیتونن ازش رها بشن، چون معتقدن همه آزادن در گفتار، اون وقت میاین و خودشون رو به مهلکه میندازن. شما، من یک بار مثال زدم در اینجا وضع لیبرال رو به همراه مریض در بیمارستان. شما وارد بیمارستان میشید، مریضی دارید، میخواید از این مریض شخصا مواظبت بکنید، به عنوان همراهش در بیمارستان شب میخوابید. بیمارستان ضوابطی داره و به مریض ها غذای بی نمک، بی مزه، پخته، بی طعم و زیاد به درد افراد سالم نمیخوره، براشون غذا میاره. شما آدم سالمی هستید، شما فقط گناهتون که همراه مریض هستید. ظرف غذای مریض رو میارن و چون نمیخوان برای شما آشپزخانه اختصاصی داشته باشن، از همون غذای مریض جلو شما میذارن. شما اگر آدم لیبرالی باشید میگویید ضوابط اینه و بایستی پیروی کرد و من میخورم، میخورید و صداتون هم در نمیاد. ولی اگر یه آدمی باشید که اعتقاداتی دارید، حداقل اعتقادات مادی که آقا من باید غذای خوب بخورم، وقتی دستم میرسه چرا نخورم، حداقل کاری که میکنید یه نمکتون میذارید جیبتون میارید اونجا، شما دیگه لیبرال نیستید. شما قیام کردید علیه یک ضابطه، ضابطه‌ای که به درد شما نمیخورده. ولی چرا لیبرال ها ضد دیکتاتوری و ضد استبدادن؟ این خودش خیلی جالبه. برای که دیکتاتورها و مستبدین خلاف قانون رفتار میکنن، مستبدین و دیکتاتورها خلاف قانون رفتار میکنن، رژیم شاه خلاف قانونی که خودش قبول داشت عمل میکرد، پس به همین جهت لیبرال ها باش مبارزه میکرد. و اگر شاه ضوابط که خودش گذاشته بود اطاعت میکرد و انجام میداد، اینا باش مخالفت نمیکردن، و چون ضوابط خودش رو زیر پا گذاشته بود باش مخالفت میکرد. حکومت‌های استعماری دنیا با رعایت قوانین، با تبلیغ به این که ما مجری قوانین هستیم، میان جلو و لیبرال‌ها رو به ورطه هلاک می‌ندازن و حکومت‌ها رو از دست اینا می‌گیرن. این بحث خیلی مفصله، ولی پایش از اینجاست، از گفته معروف حضرت حسین ابن علی علیه السلام که اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید. آزاده یعنی لیبرال. پس ببینید اگر دین ندارید لیبرال باشید. این دوتا با هم پس تباین داره. خب لیبرال صفت مشؤوم و زشتی نیست اونقدرها که تصور میشه، ولی حداقل اینه که با اون اعتقادات دینی مباینت داره. اگر کسی واقعا دین داره، اعتقادات اسلامی قرص و محکم درش وجود داره، نمیتونه لیبرال باشه. اگر این نبود اون وقت میتونه اون باشه، یک پایه بهتره از سایر مسلک ها. بحث ما باز طولانی شد، من یه سوال دیگری هست جواب بگویم و بعد بریم. بهترین راه شناسایی خط امام کدام است؟ شناسایی خط امام که ببینیم دیگران عمل میکنن یا خودمون؟ این من سوال رو نفهمیدم. مثلا ما میخوایم ببینیم فلانی در خط امامه، این رو بشناسیم، یا اینکه تشخیص بدیم خودمون در خط امامیم؟ لطفا روشن بکنید منظور کدومه. هر دو. اگه بخوای خودتون بفهمین در خط امامی یا نه، به قلبتون مراجعه بکن. پیش خودتون اینجوری چشتون رو هم بذارین، بگیم من یه آدمی هستم با این تحصیلات، با این معلومات، فردا اگر وزیر خارجه تلفن کرد به منزل من، گفت آقای فلانی دوست داری سفیر ایران در واشنگتن بشی، سفیر ایران در ایتالیا بشی، من چی بهش میگم؟ فکر کنید. اگر گفتید نه، در خط امامید. ولی اگه گفتید به عجب چیزی، سفیر ایران در واشنگتن، سفیر ایران در ایتالیا، میرم اونجا خدمت به اسلام میکنم، نه اینکه با قصد و مرض، نه، به قصد خدمت میرم اونجا، همه مردم ایتالیا رو مسلمون میکنم، شما در خط امام نیستید. اگر به شما گفتن که آقای حاج آقا شما رئیس فلان اداره هستید، مشاور مذهبی فلان اداره هستید، حاکم شهر فلان جا هستید، بایستی به هر حال صرف انرژی کمتر بکنید، با وسیله حمل و نقل مرتب و منظم تشریف بیارید، حالا شما پیکان میخواین یا مرسدس بنز 300؟ اگه گفتی مرسدس بنز 300، شما در خط امام نیست. این قلبتون. فکر نمیکنم هیچ راهی بهتر از این باشه. به خودتون مراجعه بکنین، خودتون رو بذارین قاضی دادگاه، به سرعت تشخیص میدین در خط امام هستید یا نیست. درباره مردم هم واضح، اعمال، رفتار، گفتار، البته ممکنه در یک مقطع، در یک فرصت کوتاهی نتونین تشخیص بدین، ولی اگر طی یه دوران تقریبا درازی گفته ها و رفتار دیگران رو ارزیابی بکنید، با همین معیاری که عرض کردم خدمتتون، میتونید تشخیص بدید که فلانی در خط امام هست یا نه. نه سنگ محک میخواد، نه ترازو میخواد، نه دستگاه سنجش میخواد، هیچ چی نمیخواد. با همین یک نگاه موشکافانه و توجه دقیق کاملا مشخص میشه. بله؟ ببینید، آها، من اینو پس قصور کردم در توضیح. من آدمی هستم که، حالا مثال دیگه، نه ایتالیا رفتم، نه زبونشون رو بلدم، نه مردم ایتالیا رو میشناسم، نه اصلا میدونم اونجا چه خبره. وقتی به من پیشنهاد میشه و من مشتاقانه میرم، یعنی چیه؟ اون حرص خودخواهی خودم رو دارم ارضا میکنم، قدرت طلبی و شهرت طلبی و مسند نشینی و میزپرستی رو دارم ارضا میکنم. من قصد خدمت ندارم. من چطوری میتونم کشوری که هیچی ازش نمیدونم مردمشو مسلمون بکنم، تبلیغ اسلام را بندازم؟ من در همون قدم اول خواهم مون. این یعنی من در خط امام نیستم، هرچقدرم که اعتقادات مذهبی بالا باشه و معتقد باشم که روزی اسلام دنیا رو خواهد گرفت و بایستی ما بریم و بجنگیم در راه اسلام، ولی چون این خصیصه در من هست، من در خط امام نیستم. من باید رضایت بدم برم به یک دهکوره که در استطاعت و قدرت منه و اونجا تبلیغ اسلام بکنم و به هیچ وجه راضی نشم به جایی برم که نمیتونم کاری انجام بدم. این خیلی عامیانش بودا، یعنی واقعا هر کسی متوجه میشه که چگونه باید قضاوت بکنه، بفهمه در خط امام هست یا نه. آیا تا کنون شده که شما در تحلیل یک مسئله سیاسی از تفاسیر مذهبی استفاده کنید؟ به نظر شما از تفاسیر مذهبی استفاده کردن بهتر است یا از راه‌های سیاسی فعلی؟ خب آیا تا حالا به فکر شما رسیده که در تحلیل مسائل پزشکی و فنی از تفاسیر سیاسی استفاده کنید، از تفاسیر مذهبی استفاده کنید؟ اصلا این دوتا به هم ارتباطی نمیتونه داشته باشه. یک مش بدیهیات علمی هست برای بشر. من بخوام مثلا مرض فلانی رو تشخیص بدم، بیام بگردم تو تفاسیر مذهبی ببینم چجوری باید تحلیل کرد سیر بیماری آقا رو. فلان پلو میخوام بسازم، بیام تو تفاسیر مذهبی نگاه کنم. مسائل سیاسی مسائل علمیه که جای خودش رو داره. ما میتونیم بیاییم و حرکت هایی که انجام میشه با تفاسیر مذهبی بسنجیم، ولی نمیتونیم با تفاسیر مذهبی تحلیل سیاسی ارائه بدیم. اصلا این قابل اجرا نیست. عین یه آقای من به شخصه میشناسم، این در قرآن میگشت به زور یه آیه پیدا بکنه که نشان بده مثلا منظومه شمسی فرض کنید 12 تا قمر داره. خب این صحیح نیست اصلا. یه همچین توجیهایی به نظر من یه مقداری از اون قدرت و عظمت قرآن و یا ارزش و اهمیت تفاسیر مذهبی رو کاستنه. ما چرا بخوایم به زور همه چیز رو ارتباط بدیم و یک برداشت مذهبی ازش داشته باشیم؟ مسائل علمی یه جاییه برای خودش و ما میتونیم فقط یه تعبیراتی داشته باشیم و بگوییم فلان عمل در اینجا اسلامی هست یا نیست، نه اینکه بیاییم از اسلام ما تحلیل‌هایی رو در بیاریم که بایستی مثلا ما که می‌خوایم نیکاراگوه رو به رسمیت بشناسیم باید فلان قد وام بهش بدیم یا ندیم، و اگر ندیم چطور میشه، اگر بدیم چطور میشه. این به تفاسیر مذهبی به نظر من هیچ ارتباطی نداره و اصلا خلط مبحث کردن. و سومین سوال همین برادر، آیا کشوری در دنیا وجود دارد که جمهوری اسلامی را به رسمیت نشناخته باشد؟ بله، یه 3-4 تا کشور هستن، آفریقای جنوبی و اسرائیل و شیلی و عرض کنم تایوان و اینها جز کشورهایی هستن که ما را به رسمیت نشناختن و دلیل عمدش هم همونی که ما اینها را به رسمیت نشناختیم و قبولشون نداریم. پس انشالله تا جلسه آینده همه شما رو به خدا می‌سپارم.